احتمال داره ممکنه بیاد، احتمالا معلوم نیست ولی خب خطرش هست کاملا، که از حالا به سال نشون بده که ما قدرت هم اگه ضعف نشون بدیم که اصلا دیگه نمیشه با اونا مقابله کرد. یک وجهش میتونه این باشه، یک وجهش این باشه که حکومت سایی با توجه صحبتهایی که خرازی کرده و غیره، من فچرده میگم ولی در فرصتی که باید باز کرد، چون سه سناریو هست. این سناریو به این شکل حکومت اسلامی چون بحران بازدارندگی داره و میدونه که اسرائیل هم هدفهاشو طوری نیست که آتش بس اعلام کنه، هدفهاش از میبره پیش خواهد بود طبیعتا، مگر اینکه حکومت اسلامی سیاستاشو کاملا عوض کنه تو منطقه نسبت به اون. و بعد با توجه به اینها حکومت اسلامی به هر حال به فکر اینست که این بحران بازدارندگی از طریق تهدیدهای هسته‌ای که وارد کرده پر کنه. یعنی احتمال این هستش که حکومت اسلامی، خامنه‌ای اومده گفت از اقتدار بزرگ و بقیه صحبت هم کردن، گفته فعلا فتوای خامنه‌ای هست، حتی اینطوری گفتن رسانه‌های ایران فعلا هست، یعنی کاملا خود خامنه‌ای اومده گفته که کی گفته موشک ها بردش ناش که اروپا رو قبلا ملاحظه میکردیم، اینا نباید در نظر گرفت، اقتدار مهمه و الان میشیم قاجار، میشیم دوره پهلوی و اینا، حالا به گفتی اون دارم میگم. و همین دلیله که اقتدار و قدرت دفاعی که هرچی میتونیم باید قوی باشیم و مطرح کرده، یعنی کلیت رو مطرح کرده خود خامنه‌ای در این حد، ولی دارن زمینه رو آماده میکنن که اگر به هر حال شرایط پیش بیاد و اگر امتیاز بهش ندن، اگر نمیدونم حمله کنن، هرچی بکنن، همونطور که خودشون گفتن به اصطلاح اون استراتژی که بازدارندگی که هسته ای متوسل بشن، که اینا برای جامعه ما، برای منطقه، همه اینا فاجعه است، یعنی هیچ مشکل حل نمیکنه. که این یک مسئله هست. اون مسئله در مورد فلسطین همینطور که به هر حال اعلامیه های داده شده، امضا شده واسه نیروها، واسه مخالفین، دیدیم دیگه بیانیه ها. ببینید در مورد مسئله فیزا سه تا مسئله، حالا که مخشان هی داره جنگ گسترش پیدا میکنه، تعمیق پیدا میکنه، حالت از حالت جنگ نیابتی به مستقیم وارد خود حکومت ایران و اسرائیل هم داره وارد میگه، صحبت از وعده صادق سومه و وعده های اون باشه، خب این اتفاق داره میفته جلو چشم ما. و این مسیر هم دولت بایدن هم نفس کنترل کنن، خودشون هم دارن به سمتش میرن، تقویت میکنن، معلومه. ببینید در یه چنین شرایطی مسئله فلسطین بحرانش خیلی جدی است، در درگیری ایران خیلی مهمه. سه تا مسئله بسیار مهمه که اصلا تفکیک، چون آشفتگی ایجاد کرده، همین بیانیه ها نشون میده تا افکار رو میترسانه. یک مسئله اینه که مسئله فلسطین در درجه اول یک مسئله مستقل تاریخی بحرانش، اصلا قبل از اینکه حکومت اسلامی بیاد یا حکومت اسلامی توی این فازهای جدیدی که الان هست وارد بشه، این مسئله بوده، زمان شاه هم بوده، بحران هم بوده. پس بنابراین مسئله فلسطین به صورت به اصطلاح قائم به ذات ربطی به حکومت اسلامی نداره، بحرانش. این یک مسئله است. ما باید اینو همینطور که حق به تعیین سرنوشت مهمه، سرکوب مهمه که باید نفع بشه و حق به مشارکت مثل مردم منطقه مهمه، خب ما باید از این خواستا مثل هر جای دنیا که از دموکراسی، از حقوق برابر تخت‌تنظیم دفاع کنیم. این یک مسئله است. دومین مسئله اینه که در اینجا به اصطلاح یک مسئله دوم و سومی هم وجود داره و اونها این هست که مسئله فلسطین مسئله است نه فقط در بین مثلا فلسطینی ها و اسرائیل، بلکه دولت های منطقه و کشورهای اسلامی و بقیه مسائل هم روش تأثیر دارن، چون اهمیت داره تو منطقه و مسئله استراتژیک از منطقه و غیره. در این رابطه حکومت اسلامی و حکومت های دیگه مداخله میکنن، همیشه مثلا صدام هم کرده، قبلش ناصر هم میکرد در زمان خودش، همه اینا میکنن، این تمام کشورهای عربی، مصر، یعنی سعی میکنن که مداخله کنن در مسئله به سود خودشون و به اهداف خودشون. حکومت اسلامی بیش از همه در این زمینه مداخله کرده و خودش الان صاحب نسق و مدعی میبینه. این هم پس بنابراین مسئله فلسطین ما بحث کنیم، نمیتونیم حکومت اسلامی رو بذاریم کنار. حکومت اسلامی اونجا نقش به طور واقعی داره و بعد بخشی از مسئله هست. پس بنابراین بعد نسبت به این موضع داشتم مال. مسئله سوم اینه که حکومت اسلامی بچه داخلی مسئله است. از مسئله همین منطقه نظامی و بسا تمرکز اونها دوگانه سازی مردم ایران رو سرکوب کرده میکنه، دموکراسی در داخل میکنه، خفه میکنه، زندانیان رو سرکوب میکنه، میبینیم همه این کارها رو میکنه و حالت نظامی و حالت به هر حال همین اعدام ها همه اینو مربوط به همین فضا هستن، حتی هسته‌ای شدن اینا همه مربوط به فضاهای جنگی هستن. استفاده میکنن برای به اصطلاح میلیتاریزه شدن خودشون، سرکوبشون، همه اینا. پس بنابراین مردم ایران هم از این منظر میبینن که اینو تبدیل کرده به ابزاری برای خودش. و کلا میبینیم که مسئله فلسطین رو به جای الان خودشون مطرح شده این مسئله، ولی چون در حالت ضعفن یه انتقادهایی دارن از درون خودشون یه مطرح کردن که ما تبلیغ کردیم مسئله فلسطین رو، مثلا اینو کی گفته، اینو مثلا فرض کن علی لاریجانی رو گفته، به مسئله ایران و اسرائیل. دقیقا چیزی است که دائما توی بحث ها گذشته همیشه هشدار میدادیم، اینو خطر وجود داره و رژیم داره این کارو میکنه، یعنی مسئله فلسطین اصلا آسیب میزنه و خودش وارد صحنه میشه و اسرائیل هم اینو میخواد به دلایلی، این استراتژی میفته. خب پس برای اینم از این ازی، پس بنابراین ما در چشمانداز با این بحران های عظیم و همزمان واجه هستیم که و رژیم هم اومده گفته که بله این تحشه که این به اصطلاح هسته ای رو معکوس مارشه معکوس گفته ما براش طرحهای از قبل همه رو چیدیم و فلان اینا و خونسا خواهیم کرد. یعنی اونا میدونن که اروپا در آخرین لحظات چند ماه مونده اینا اگر اینا کنار نیان تفاهم نکنن میکشه رو صحنه، اجازه نمیدن که این تمام بشه بدون اصلا این تنظیم کردن، به خاطر این ترامپ هم که بیاد که دیگه بدتر و بعد فشارها، یعنی در چشمنداز دیگه سازمان ملل اینا میاد که آمریکا هم نیست از داره تحریم ها و بسیار از فشارها در فاز جدید. یعنی مردم ایران که الان تمام این تنگناها رو میبینن در این چشمنداز. پس بنابراین تنها راهش اینه که نیروهای هرچی بیشتری، حکومت اسلامی هرچی گندیدتر بشه، که الان رسیده به پارادایم های پایانی خودش، اگر با نیروهای موازی کنترل نشه مطمئنن برای نجات خودش، برای بقای خودش همه کار میکنه، هیچ مرزی از نابودی کشور، مردم، فقر مسئله نیست براش، حفظ خودش مهمترین مسئله شه به هر قیمت، که این هم که اصلا رویاست، ولی خب تا نتیجه بده مردم بیاندازن کلی هزینه داره. پس برای این هوشیاری بسیار مهمه و البته پزشکیان آوردن که این هوشیاری رو کور کنن. حکومت این طرح رو چیده بود، این مهندسی رو، و تیپایی مثل مثلا فرض کن همین اصلاح طلبانی که اینطوری پاره پا قرص بودن، عباس عبدی ها و اینا، اینا همه این گرد و خاک رو پاشوندن که نجات پیدا کنه. ولی میبینی که گلپایگانی از طرف خامنه پیام آورده که بگیم که ما از رئیس جمهور بسیار پزشکیان راضی هستیم. در همین سخنرانی اخیرش پیام گفته، گفته که شما مگه میخواید پیام به حضرت آقا بدید، من کاملا آماده هستم پیام میشمارم ببرم پیش از دار. یعنی اینو در خدمت خودش خواهد، همین سیاست های جنگ طلبانه، جنگ افروزانه و بسیار خطرناکی که مملکت و کشور و منافع مردم و زحمت همه اینا ببینی که گره خورده با این و فجایع زیادی میتونه بیفته.
نه به درستی شما گفتید این مسئله، یعنی واقعا ادامه هر لحظه حکومت اسلامی جز عاملی بر جز بر ویرانی های ادامه ویرانی ها و تشدید ویرانی ها ایران و زندگی های مردم نیست و خصوصا نقشی که جمهوری اسلامی در فلسطین داره و جنبش اسلامی در جنبش فلسطین داشته از روز اول جز تخریب و در واقع تخریب جنبش آزادی بخش فلسطین و مسئله فلسطین چه نبوده و یک جنگ مذهبی و فرقهی کشندن در واقع نزاع تاریخی که در منطقه هست، اینا همش نتایج این جنبش اسلامی و حکومتیه که سرمایه گذاری بزرگی کرده برای منافع خودش، منافعی که مطلقا نه با منافع مردم ایران و نه با منافع مردم منطقه و مردم فلسطین در واقع نزدیکی داره. طبعا باید اون بیانیه دوستانی که در واقع اون بیانیه فلسطین رو دادن حتما به گونه بپردازیم، متاسفانه امروز وقت نیست. در این پایانه انتخابات آمریکا رو ما هفته پیش در این مورد صحبت کردیم، فردا انتخابات و مسئله رویارویی دیگه پایان این کارزار امروز رقم میخوره. ارزیابیتون از قضایا چه هست؟ چرا که خیلی این رابطه ها نزدیکتر شده، یه روز میشه گفت که آخرین تلاش های ترامپ و حریص توی ایالت های سرنوشت سازی که هست و خصوصا تو پنسیلوانیا یا کارولینای شمالی یا میشیگان، اینها در واقع خیلی رأی نزدیک به همه، چگونه میبینیم این قضایا رو؟
بله خب رقابت بسیار بسیار فشرده است.
باید بگم اینه که جالبش اینه که هیچ کدام نگن اصلا برنامه ای ندارن، یعنی برنامه های روشن اقتصادی و اجتماعی و تغییرات چیزی در میان نیست. ادامه موقعیت در یک چیز بسیار وحشتناک در چگونه میبینید؟
ببینید در اونجا که در واقع چون بحران هست و هر کدوم هم دو بخش یک مثلا فراکسیون سرمایه‌داری هستن، سرمایه‌داری که بحران زده شده در آمریکا دو جناح، البته رویکردهای متفاوتی دارن در حوزه‌های گوناگون، یعنی تفاوت‌های دارند، این نمیشه منکر شد در حوزه، ولی کاملا دو قطبی هستن که پاسخ نیستن، خودش اصلا بیان بحران هستن، تبلور بحران هستن. چون پاسخی برای گذار از این بحران که بحران سرمایه‌داری است که کمانه کرده با ابعاد گوناگون و بسیار پیچیده و در هم تنیده، یعنی مثلا شکاف‌های جنسیتی هست، مسئله نژادی هست، مسئله محیط زیستی هست، مسئله حقوق مدنی هست، همه چیزا به اضافه بحران اقتصادی و مثلا تورم و بسیاری از مؤلفه های همین بحران اقتصادی که الان فضا خارج از صحبت ماست اینجا وجود داره و رقابت های ژئوپلیتیک جهانی همزمان، جنگ و مسائل دیگه، اینا همه در هم ریخته همزمان وجود داره. سرمایه‌داری زیر این فشار بحران در درون آمریکا دو شقه شده، دو پاسخ، دو رویکرد دارند ولی پاسخ بسنده ندارن، یعنی هر کدوم میخواد یکی گذشته رو حمایت کنه با یه تفسیره هایی، یکی میخواد مثلا عصر جدیدی رو با فاشیسم رقم بزنه. یعنی فاشیسم چه هست؟ که الان مهمترین مسئله اینه که به هر حال اینقدر تنگاتنگ شدن و ما نمیتونیم هر لحظه رصد که میکنن به 1% زیر 2% رسیده، کسی که قمار بزرگی است. یعنی وقتی هم که الان همه ارزیابی ها و پیش بینی ها اینو میگه که حتی خود ترامپ هم میگه اصلا امکان داره که پیروزی زودرس اعلام کنه و منتظر نشه اصلا به نتایجش در بیاد. چرا؟ برای اینکه میگه یک تقلب از پیشا پیش، علت چه اینه که یه مثلا رقیبش در قدرته، دولت رو داره، فلان رو داره، اینا خب این اتهام‌ها رو میشه زد بشینا و میزنن، ولی خب به هر حال در دور گذشته هم اینو زده شده. پس بنابراین تقلب خودش اونجا منشأ میتونه چی باشه؟ یه بحران عظیمی باشه. به همین دلیل این انتخابات اولا با توجه به اینکه جامعه آمریکا دو پارچه شده، یر به یر تقریبا دو تا کمپ جامعه آمریکا شکاف، یعنی در این حد، این باعث میشه که کلن بحران حل نشه با انتخابات. نمیدونم 1%، 2% این ور اون ور شدن، از صورت مسئله ظاهرا حل ممکنه بشه، لازم حقوقی سوری در بهترین حالت، چون خیلی ها مثلا بایده میگه ممکنه جنگ داخلی بشه، یعنی نپذیره اون حمله شده در گذشته، همه این خطرها هم هست البته ما نمیدونیم، ولی میدونیم که بحران مزمن اینجا هست، دیر بار نخواهد رفت به این سادگی، دیر بار نتیجه شکنده، اگر به خصوص بازنده باشه مثلا ترامپ، اون ور هم طبیعتا مسئله خواهد داشت، کلی دادگاه حقوقی و فلان و تقلب ها در این ایالت اون ایالت، این مسائل خواهد بود، اینو بدونیم. ولی صرف نظر از اینکه به هر حال تعیین میشه یه رئیس جمهور بر مبنای هر چیزی، اگر بکی نشه میره کنگره و مسیر دیگه رو تعیین میکنه که مساوی به فرض در بیاد، مسیر خاص خودش داره. ببین صرف نظر از این مسئله ما میبینیم که بحران اصلا ادامه خواهد داشت، چون جامعه دو پارچه شده و این رویکردها نسبت به محیط زیست، نسبت به مثلا فرض کن رفاه اقتصادی، نسبت به زن و مسئله سیخت جنی و بسیار مسائل دیگه اصلا وجود داره. ما اشاره کردیم در گذشته، گفتیم یکی از ویژگی های مسئله اینه که حتی مسئله به اصطلاح پیوند اقتصادی و سیاسی در سیاست آمریکا دولت و ثروتمندترین بخش های جامعه خیلی نزدیک میشه. اینجا هم داره میبینیم، یعنی این اولیگارشی اینطوری شکل میگه، اولیگارشی ویژه‌ای در درون این ماجراها. یک دو، خود ترامپ اینا امتیازات به مسیحی ها، آوانجلیس ها و محافظه کاران میدن که اینا در قدرت نقش داشته باشن. یعنی در واقع اون مسئله سکولاریزم که یکی از ویژگی های آمریکاست، عملا میبینی اینجا هم داره نقض میشه. یعنی شما مسیحی های محافظه کار رو اونجا گزین میکنه، به اونا وعده دادی از حالا و بیاری تو قدرت. ببین در آمریکا اون دستاورت های دموکراسی که داره اراج میشه، چوب تاراج میخوره. به همین دلیل بحران دموکراسیه، علاوه بر بحران هایی که اقتصادی هست و چون دو روی کرده هار و فاشیسم. اصلا کار کردش چیه؟ فاشیسم مهمترین کار کردش اینه که در شرایطی جامعه دو شیخته شده، در شرایطی که کارگران و زحمتکشان اینها خطر هستن، میتونن بیان رو صحنه، خواستها و اینا رادیکالیسم و حاکمیت دچار بحران شده، اینها میان با شعارهای انحرافی فرافکنانه سعی میکنن با بسیج توده‌ای، چون فاشیسم که ویژگیش بسیج توده‌ایه، یکیش حمایت هار از سرمایه‌داریه که اینجا خیلی شفافه. یعنی وقتی مثلا ایلان ماسک ها میان، خود اصلا افتخاری که میکنه خود ترامپ اینه که من مقاطع کار رو به ساز بفروش موفقی بودم هستم، یعنی به این افتخار میکنه. پس من اوریان این مسئله. ولی در این حال این ماجرا میبینیم که پیوند ها به هم میخوره، هم چیزهای فاشیستی، هم مثلا اولیگارشی های این تیپی با هم معجونه. یعنی فاشیز به سراغ داریم، مثلا خودش یک دست نیست. از مثلا خبر خوب هم این هستش که جامعه چون دو شیفه است، فاشیزم نمیتونه مثل فاشیزم کلاسیک کوبنده باشه. این جامعه جهانی در این حال این حالتها رو، این توازن رو داره، ما میبینیم و این خودش مهمه. یعنی که اگه مثلا 90 درصد داشت، 80 درصد به فرض داشت، مثلا یه چیز دیگه اتفاق میفتاد. خب این کوبندگی نیست تو جامعه، مخصوصا زنان اونجا نقش مهمی دارن، به دلیل همون که اونا تعرض کردن به حقوق زنان و میکنن و زنان نصف جامعه هستن و تاثیرگذار هم هستن، نقش مهمی دارن. البته همینطوری سیاه‌پوستان و غیره همه اینا اون سفارایی ها رو کردن. در مقابل این اونور مهاجرت و بیگانه ستیزی و دشمن تراشی این تیری رو مطرح کرده و خب بسیج میکنه اون پایه های خاص خود که نگران و متضرر از سرمایه‌داری شدن هستن. حتی در این ایالت‌های چرخشی یه تعداد زیادی از این ایالت‌ها به خاطر اینکه صنایع صنعتی در گذشته وجود داشتن، تو این جهانی سازی متضرر شدن، بیکار شدن، افت پیدا کردن، نارضایتی شد. قبلا به حزب دموکرات رأی می‌دادن بیشتر، همینایی که الان چرخشی میگیم بخشن. ببین اینا همه یعنی به اصطلاح بازتاب بحران جهانی در خود آمریکا، بزاب سرمایه‌داری جهانی و مهاجرت هم بخشی از اینه. خود رأی دادن ها نهایتاً ارتباط داره با همین وضعیت کلا. پس بنابراین ما باید بدونیم که بحران ریشه هاش چه هست و با توجه به اینها چشمنداز های به اصطلاح خروج از این بسیار پیچیده هست، ساده نیست. و آمریکا خب طبیعتاً وقتی فاشیسم بیاد تو صحنه، مبارزات ضد فاشیستی اگر غالب بشه در این صحنه، پیروز بشه، نو فاشیست با ویژگی های خودش هست و باید بسیار جنبش هایی که بتونن در این حال که بحران سرمایه‌داری رو نشانه میرن و زیر پرچم و زیر بال و پر اون جناح نمیرن، چون خطر بزرگ اینه هم در آمریکا که زیر بال و پر پرچم اون برن و بعد خفه بشن این جنبش ها، و اون هم سعی میکنه این کار بکنه و در گذشته این کار کرده. و همین دلیل بعد بشه با فشار و با فاصله زیادتری در این حال که وضعیت رو میبینه و بد و بدتر هم در نظر میگیره، ولی در این حال زیر پرچم اون هم نمیره، بشه مثلا یک چنین مثلا حرکت هایی کرد که حرکت پس از انتخابات در واقع کنترل بشه وسیله جنبش ها، چون در بالا عافیتی نیست در این دعواها و اینها، ولی که جنبش ها وارد صحنه بشن، زنان، سیاه‌پوستان، محیط زیستی ها، تحصیل کردگان بسیار بسیار گسترده هستن. حتی اینا در رأی ملی ما میبینیم که معمولا اول میشن، شاید این دفعه هم بشن. مثلا آمارها میگه 1% 2% تا اینجا حریص، مثلا سطح ملی و نه در سطح فدرال، نه در سطح این چرخش ها، ولی در اون سطح بوده، قبلا هم بوده کلینتون، اینا قانون کلینتون. پس بنابراین اون نیرو باید بتونه بسیج کنه به جایی که زیر پرچم اون بره، در این حال بتونه فشارم به اون وارد کنه و در این حال افشا کنه فاشیزمو، نه یاره اجازه نده فاشیزم میداندار بشه در به زبان الکن اون جناح. این وضعیتی است که ما باش مواجه هستیم. البته در مورد ایران هم تاثیرات خیلی زیاد داره که حالا در این فرصت دیگه باید بیشتر صحبت کنیم.
حتما، چون مسئله ایران یکی از اصلی ترین بحث های در واقع مسئله اسرائیل و ایران یکی از اصلی ترین تم های این انتخابات و جالبش اینه که یه روز مونده به انتخابات خود ترامپ اعلام کرده که یک خبرهایی داره که این حزب شیطانی یعنی حزب دموکرات توی جورجیا گفته در پنسیلوانیا در حال تقلبه و این قضیه نشون میده که از همین الان بازی مثلا یه تقلب ها آغاز شده که ببینیم تا روز چهارشنبه که نتایج اعلام میشه چگونه خواهد. ممنون، سپاس از شما تغییر روزبه گرامی و شما بینندگان عزیز برنامه چشمنداز ها که به این برنامه توجه کنید. براتون سلامتی و شادی آرزو.
پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه، هر کسی مثل یه مهره توی این بازی میمونه، یکی مثل ما پیاده یکی صد سال سواره، یه نفر خونه به دوشه یکی دوتا قلعه داره، یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدن، روبروی هم یه عمره ما رو دارن بازی اونا که اول بازی توی خونه ی تو و من پیش پای اسب دشمن، اون همه سرباز و چیدن، ببینم روزم تو بازی میونه شاه و وزیرم، هنوزم بدون حرکت پشت ما تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه، یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاجو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت. اون که ما رو بازی میده، اونه که مهره رو چیده، اون که نه شاه نه سرباز، نه سیاهه نه سپیده،
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های رادیو ندای مقاومت رسیدیم. متاسفانه دیگه زمان گفتگو نیست. تا درود دیگر، بدرود.
یه روز که بوسه عاشقی زندون ندانه، آدمی بی خبر دلرزون نداره، جوانش یه گوشه تنه بی جون نداره،
همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تو ببینم موی تو میرخصه در باد،
رها میشم در آموشت یه روز را زاده آزاد، وطن یاد مادم، همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در باد،
فدا جانم یه روزی تا ببینم
تاریخ. شما ندا آقا سلمان رو کشتید، شما پویا بختیاری رو کشتید، شما ستار بهشتی رو کشتید، شما نوید افباری رو ادام
کردید، عجابه اون که ریشات و زد شرف به سک، اون که خنده های مادرم رو کشت، جواب ماشت میشه ماشت میشه ماشت، نداره دل اونی که آسمون رو تار کرد و گه، اونی که بی بهونه خواهرم رو کشت، جواب ماش میشه ماش میشه ماش، نداره برد به زنگ شعله های من نمیشه سر، به زنگ سر به هات واقرم رو کشت، جواب ماش میشه ماش میشه ماش، همیشه آه تموم شا آخرین شب سیاه، تیر تو ترس آخرم رو کشت، جواب ماش نیشه ماش نیشه ماش، بزم بزم عطره های خونم بشه